مشکات هدایت.
قال الإمام الباقر عليه السلام: إن حديثنا يحيي القلوب.
همانا سخن ما دلها را زنده می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. حدیثی رو که امروز برای شما قرائت می‌کنیم درباره نقش آگاهی و معرفت در زندگی انسان هست. البته آگاهی‌های دینی و کلی نسبت به همه هستی. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: وجدت علم الناس كله في اربع. من علم مردم را در چهار چیز خلاصه می‌بینم. اولها ان تعرف ربک. نخستین دسته، مهمترین دسته آنها این است که پروردگارت رو بشناسی. و ثانی ان تعرف ما صنع بک. و دومین دسته علم مردم در این است که بدانی خداوند با تو چه کرده است. و ثالثا ان تعرف ما اراد منک. و سوم این که بدانی خداوند از تو چه می خواهد. و رابع ان تعرف ما یخرجک من دینک. و چهارم این که بدانی چه چیزی تو را از دینت بیرون می برد. حدیث در یکی از بهترین منابع حدیثی شیعه، یعنی کافی جلد یک صفحه 50 می باشد. این حدیث همانطور که مشخص هست چهار علم و معرفت رو برای انسان لازم می بیند. به عبارت دیگه آنچه که از معرفت دینی انسان باید داشته باشه در یکی از این چهار دسته می گنجه. این که ابتدا انسان رب خود رو بشناسه. گرچه مصطلح و مشهور هست که در زبان فارسی رب رو به پروردگار ترجمه می کنند بر اساس اینکه تصور می کنند از تربیت هست، اما اونطوری که تحقیقات بیشتر نشون می ده رب به معنای صاحب هست، به معنای ارباب. جمع رب اربابه، یعنی انسان بدون صاحبش کیست؟ انسان بنده کیست؟ آیا انسان بنده پوله؟ بنده شیطانه؟ بنده یه انسانی مثل خودش؟ بنده زوره؟ یا بنده خداست؟ این رو انسان بفهمه که یک صاحبی داره و اون صاحبش کیه؟ اختیار داره انسان کیه؟ اگر این رو بشناسه، خب قاعدتاً انسان فقط در مقابل صاحب خودش مسئوله. انا لله، ما از آن خداییم. وقتی ما از آن خدا شدیم، وقتی خداوند صاحب و اختیار داره ما شد، امر و نهی، برو، بیا، بکن، نکن ما هم مربوط به خداونده. هرچی که اون صاحب ما فرمود باید انجام بدیم. معرفت دوم اینه که تو خودمون دقیق بشیم، معرفت انفسی به اصطلاح پیدا کنیم. چه قدرت شگرف و شگفتی خداوند در ما نهاده، چه توانایی های بزرگی خداوند در ما آفریده، قدرت فهم، عقل، بینش، تصرف در هستی، طبیعت، سفر به فلک و به کائنات هستی، بر همه حیوانات برتری داده شده ایم، کرامت ذاتی به انسان داده شده. این قدرت، این گستره فعالیت، این توانایی های عظیم بالقوه در انسان برای چیه؟ خداوند با ما چه کرده؟ این منشأ علم دوم هم می شود، علم سوم هم می شود. ما ارادم اینک، حالا که خدای حکیم، خدای علیم، خدای با قدرت این نیروی عظیم رو در ما به ودیعت نهاده و می دانیم که خداوند بیهوده کاری نمی کنه، عبس نیست کارش، برای سرگرمی ما رو نیافریده، باید به دنبال پاسخ این پرسش باشیم که حالا از ما چی میخواد؟ ارباب ما این امکانات گسترده رو در اختیار ما گذاشته. میتونیم تصور بکنیم که چیزی از ما نمیخواد؟ عقل ما نمیگه که باید به دنبال هدف این آفرینش بریم؟ هدف این خلقت، هدف این همه سرمایه گذاری؟ شما تصور کنید 5 نفر به نام یک شرکت میان در یک جای برهوت یک سرمایه عظیمی رو خرج میکنند. 100 نفر رو هم به استخدام میگیرن تحت قانون کار خودشون. شما اولین سوالتون این نیست که اینها از ما چی میخوان؟ برای چی این سرمایه گذاری رو کردن؟ و یک سوال دیگه هم شکل میگیره که دسته 4 علوم در این حدیث. ما یخرجک من دینک. سوال بعدی اینه که حالا اگر ما با اینها کار میکنیم چگونه کار کنیم که با اینها تا آخر بتونیم بیاییم، تا آخر قراردادمون با اینها باشیم، ما را اخراج نکنن. اگر ما با خدا بیعت و پیمان بستیم که بنده او هستیم و در پی اراده او هستیم، باید از اون سو هم این رو بفهمیم که چه چیزی ما را از این پیمان خارج میکنه، چه چیزی قرارداد ما رو با خدای هستی به هم میزنه، چه چیزی ما رو از بندگی خدا بیرون میبره، چه چیزی ما رو از دینداری به بیدینی میبره، چه چیزی ما رو از نور به ظلمت میبره. در تاریخ اسلام، مخصوصا در صدر اسلام، بنی امیه این سوال رو مسکوت گذاشتند و نگذاشتن جامعه اسلامی این رو خوب بفهمه. از این رو توانستند به تدریج آرام آرام و بسیار پنهانی مردم رو وارد همون فرهنگ جاهلی پیش از اسلام بکنند. کفر و شرک رو در جامعه دروغین اسلام بر تن امت اسلامی بکنند. افزون بر شناخت دین، ما باید شناخت آنچه که ما رو از دین بیرون میبره هم داشته باشیم. آیا این حرکت، این تلاش، این مجلس، این کتاب، این فیلم، این فرهنگ ما رو وارد دین میکنه یا از دین خارج میکنه؟ اگر ما راه‌های خروجی از دین رو بشناسیم، دیگه کسی نمیتونه ما رو فریب بده و به بهانه ورود به دین از راه‌های پنهانی ما رو از دین خارج بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.